خير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. یک نکته اساسی راجع به درک اعجاز باید بهش توجه کرد و آن این که درک اعجاز قرآن یک شرط بسیار اساسی داره، یک شرط مهم، و اون این که اعجاز قرآن و آیت بودن کتاب خداوند برای کسی حاصل میشه که سلامت نفس داشته باشه. یعنی درک اعجاز صرفا منوط بر داشتن ذهن قوی نیست. این خیلی نکته مهم و اساسیه ها، اینو خوب لطفا دوستان دقت کنن چون یک نتیجه مهم داره این بحث. دو تا آیه رو بهش تأمل بفرمایید. آیه اول این که بفهمن که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. فهمید آیا تدبر در قرآن نمی کنن؟ پس چرا تدبر نمی کنن؟ یا اینکه مشکل یک جای دیگه است و اون اینکه دلها دچار قفل و مهر شده. یعنی میفهمد که این که افراد تعقل و تدبر در قرآن ندارند بیش از این که مشکل علمی و فنی، نمیدونم آشنایی با ادبیات عرب و امثال اینها داشته باشند، مشکل برمیگرده به بحث قفل قلبی که باید آدم چارش کنه. یعنی مانع تدبر و تعمق و درک عمیق فراتر از درک ظاهری قرآنی قفل قلبه. یعنی بیش از این که آدم نگران این باشد که من ادبیات عرب و اون ظرافتش رو نمیدانم، باید نگران این باشه که چه مسائل روحی بهش مبتلا هستم که قلبم دچار بستگی شده. وقتی که آدم قفل قلبی داشته باشه دو حالت پیش میاد. حالت اول که شیوع هم داره اینی که اصلا اهل مطالعه قرآن نمی شود، به حال مطالعه قرآن نداره، حوصله نداره بشینه خیلی قرآن بخونه. اگرم از باب رفع تکلیف قرآنی می خونه سریع دوست داره 10 آیه 20 آیه 50 آیه بخونه و تموم بشه بره پی کارش، بی تفاوت نسبت به قرآن. یعنی همه کتابای دیگه، متون دیگه، سایت های دیگه، خبرهای بی خود، این که اون بازیگر با اون یکی مثلا بازیگر دیگه رفتن مسافرت چه کار کردن و اینا رو حاضر بخونه، اما قرآن و تفسیر رو حاضر نیست بخونه. این نشون میده مشکل درونی داره آدم. یعنی قفل قلب اولین جایی که خودش رو نشون میده تو کسالت و بیحالی نسبت به خوندن قرآنه، رغبتی نداره چندان. در حالی که ما دیدیم کسانی را که وقتی میخواستن قرآن بخونن، این قرآن آدم چجوری وقتی که دوست داره خیلی مدت ها ندیدش تو بغلش میگیره محکم فشار میده، اینطوری با قرآن برخورد میکرد. این نکته مهمیه. باید آدم اگر یه همچی علائمی درش هست خودش درمان کنه. بهت همیشه علائم نشان دهنده مشکلات و بیماری هاست دیگه. مثلا آدم میره میگه من تب دارم، تعریق شبانه هم دارم، نمیدونم چی هم دارم. میگه خب پس تو احتمالا فلان بیماری را گرفتی. اینجا هم درد میکنه، درد به اینجا تیر میکشه، با قضا تشدید میشه چه و چه. بعد میگه این علائم نشانه هایی هستند از بیماری ها، اینا علامته که آدم رغبت و حال و حوصله‌اش نسبت به خوندن مثلا یک کتاب جوک، سرگرمی، خاطرات یک بازیگر و نمیدونم ورزشکار و چه و چه، یک رمان، که اینجور چیزا بیشتر باشه از خوندن قرآن. خب پس اولین علامت قفل قلب اینه که آدم تدبر نمی کنه. حالا یا اصلا نمی خواند، حال و حوصله‌ش رو نداره که مطالعه کنه قرآن رو، یا اینکه مطالعه داره اما درک نداره، متوجه نمیشه. یعنی این نشان دهنده خواندن با دل بسته است. خب پس این مطلب اول که بعد مورد توجه قرار بگیره. مطلب دوم این که خب پس آیه اول حرفش اینه که اگر تدبر حاصل نمیشه قلب، نشان میده که مشکل پیدا کرده و در دل بسته شده. آیه دوم اینطوریه، مثلا افلا یتدبرون القرآن، صدرش مثل آیه اول، اونجا هم بود افلا یتدبرون القرآن، آیا پس تدبر نمی کنن؟ بلکه علتش این است که چی شده؟ قلوب بسته شده. این آیه اول بود. ام علا قلوب اقفالها، اقفال جمع قفل، بر قلوب قفلهای این دلها نهاده شده و این قلوب قفل خورد. آیه دوم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. آیا در قرآن تدبر نمی کنند که بفهمند از جانب خداست و اختلاف ندارد؟ چرا؟ چون اگر از جانب غیر خدا بود اختلاف فراوان درش مشاهده می کردن. خب نتیجه این دعایه رو کنار هم قرار بدیم چی میشه؟ میشه قلبی که قفل شده نمیتونه تدبر کنه، این یک. و با تدبر که درک اعجاز و خدایی بودن قرآن حاصل میشه، و اگر تدبر نباشه درک اعجاز حاصل نمیشود. این دو در نتیجه قلب مهر خورده نمیتواند اعجاز را درک کند. این سه تو یک جمله، شرط اساسی برای درک اعجاز سلامت قلبه. یعنی اگه آدم قرآن رو باز میکنه میبینه این قرآن حرف نوعی براش نه، جز همون ترجمه تحت اللفظی چیزی ازش نمیگیره، باید به حال خودش یک فکر اساسی بکنه و خودش رو اصلاح کنه. بنابراین نتیجه این که اگر دل را تطهیر نکنیم، نه فقط ذهنن یعنی ذهنن ممکنه حاصل بشه. اینا یه بار دیگه هم عرض کردم، یه فردی بود از مدرسین شاید تراز دوم کشوری توی همین مباحث علوم اسلام، اگر جز صدر اون مدرسین نباشه توی مدرسین شاخص کشوری هست. ایشون میگفت من خودم میتونم این درس ها رو درس بدم که قرآن معجزه است، ولی به درون خودم مراجعه که میکنم اینم همچی حسی از اعجاز قرآن ندارم. کجاش معجزه است؟ یه بار پارسالم عرض کردم دیگه، ما حسی که عصا رو بندازه یه کسی اینجا اژدها بشه، همون حس یک دهم اون حس رو از قرآن داریم. پس فقط مدرس بودن علوم قرآن کفایت نمی کنه. میتونه چارلا هم درس بده، ولی خودش هم هنوز اگه من کجای قرآن معجزه است، چیش معجزه است، میمونه توش، در درون خودش هنوز حل نشده مثلا. پس اگر دل را تطهیر کنیم، اون وقت هم ذهنن و هم قلبن اعجاز رو درک میکنیم. اصلا اونجا چی میفهمن؟ میفهمن ام علا قلوبن اقفالها، نه ام علا اذهانن اقفالها، که قفل ذهنی که ندارن، که قفل قلبی دارن، که آخرین جایی که باید اون درک تمام بشه کجاست؟ تو قلبه. یه بار یه کسی این کتاب، یکی از مدرسین عقاید حوزه، این کتاب خداوند در آینه عقل و عشق را که مطالعه کرده بود، بعد یه سری نکاتی داشت، یکیش این بود، میگفتش که اونجا که هی تأکید شده روی این که عقل به اضافه قلب، برای عقاید عقل کفایت میکنه. بعد یقین عقلی، بعد من اونجا اتفاقا ایشون یه مقداری مشاوره های شخصی هم قبلا با بنده داشت توی زمینه های مختلف، شاهد هایی داشت توی همون مسائل خودش که یه جاهایی به بنبست رسیده بود، میگه خدا چرا اینجوری کرده با من. بعد من بهش گفتم که ماها هممون عقاید را به صورت ذهنی میخونیم، دو دو تا چهار تا هم میشه، ولی توی حوادث شکننده، خصوصا اگه اون حوادث مزمن بشه، یه مشکلی داشته باشه بره دعا کنه اتفاقا به عکس جواب بده، دوباره دعا کنه دوباره به عکس جواب بده، دوباره دعا کنه دوباره به عکس جواب بده، دوباره دعا کنه دوباره به عکس جواب بده، اینا پیش میاد ها، که ما دیدیم کسایی که مدرس عقاید بودن گفتن ما اصلا تمام عقایدمون سست شد، برهانی هم بلد بود. این یقین عقلی و ذهنی خوبه، لازمه، اما کافی نیست، خصوصا تو شرایطی که انسان کل وجودش، احساساتش، نفسش درگیر میشه، اونجا اونقدر کشش نداره که این ساختمان رو بیاره جلو و تو این طوفان خراب نشه. بعد یکی دوتا مثال از خودش که مثلا تو یک جاهایی به یک مشکلاتی خورده بود از لحاظ فکری گفتم،
گفت آره راست میگی.
حالا بعد یکم جلوتر عرض میکنم، ام علا قلوبن اقفال، قلب باید حس کنه مطالب را، وگرنه به صورت ذهنی آدم یک سری چیزای رو، بدترین حالتش تقلیدی و حفظ کردنه. خدا عادله، چرا؟ نمیدونم چرا اینجوری یاد دادن به ما. این بدترین حالت، این کشش نداره اصلا. از این یکم بهتر اینه که آدم برای اون دلائل عقلیش رو بدونه، این لازمه. یعنی قبل از این که اصلا به نمره قبولی هم نمیرسه، لازم است اما تازه کافی نیست. بعد اون که اینها رو با یقین قلبی و دریافت درونی تکمیل کنه، اینجا به حد کفایت میرسه، دیگه این فرد نمیلغزه. بنابراین اگر دل را تطهیر کنیم، اون وقت هم ذهنن هم قلبن اون برجستگی اعجاز قرآن رو اون وقت تازه آدم درک میکنه، و یعنی ذهنن درک میکنه آدم اگه این نداشته شد، اون وقت وجدان میکنه. این قرآن خیلی لطیف میفرماد، و من هم من یستمع الیک، این یستمع الیک خیلی عبارت جالبیه. این راجع به بعضی از مسلمان‌های ضعیف الایمان و مریض القلب و عمدتاً منافقه. می‌فهمد گوش دل ظاهراً به تو می‌سپارن، چون نمی‌فهمد یسمع کلامک. ظاهرش اینه که و منهم من یسمع کلامک، بعضی از اینها حرف‌های شما را می‌شنوند. این که به جای یسمع میفهمد یستمع، او یستمع او یعنی با دقت. یه وقتی دیدین مثلا یه کسی مثلا اینجوری نشون میده خودشو، مثلا با توجه به فرد مقابل نشان میده، گوش میده، این حالت میشه استماع. سمع یعنی شنیدن، چه اراده و اون عزم باشه چه نباشه. شما اینجا باشین حرف منو میشنوین دیگه. اگر همین شنیدن همراه با اراده و جدیت باشه میشه استماع. به همین خاطر استماع غیبت حرامه. شما یه جایی باشین چیزی به گوشتون بخوره حرام نیستش که. خب بعدم باز نمیفهمد یستمع و کلامک، یستمع و الیک. اصلا فعل استماع با الا متعدی نمیشه. حالا بگذاریم از این کار نداریم بهش. یعنی کاملا متوجه خودش رو نشون میده که دارم من با تمام وجود به شما گوش میدم. بعد چی میفهمد قرآن؟ بعد مثلا حتی اذا خرجوا من عندک، همین آدم قالوا ماذا قال آنفا، این آقا چی گفت؟ ما که چیزی نفهمیدیم. حتی اذا خرجوا من عندک قالوا ماذا قال آنفا، با این حالت اهانتی هم این تعبیر توش هست، این چی گفت؟ ما که حالیمون نشد. بعد قرآن میفهم میگه میدونی چرا حالیش نشد؟ اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم. بله حالیش نشد، چرا؟ چون خدا این قلب رو بسته، دلش مشکل داره و قفل خورده. چرا؟ و تبعو احواه. این سوره محمد اللهم صل. یک سوره که خیلی از نکات رشد و از اون طرف موانع رشد را به دقت بیان فرموده. این آیه هم تو همین سوره است. مثلا هواپرست تابع هوای نفسه، در نتیجه چی میشه؟ مشکل نفسانی پیدا میکنه، در نتیجه بهره از حقیقت نمیبره. پیغمبرم که بهترین و شیواترین کلام رو دارد، او چیزی حالش نمیشه از این حرفا. بنابراین شرط بنیادی، شرط اساسی برای درک اعجاز خدایی بودن، آیت خداوند بودن، این سلامت دله. این سلامت دلم ربطی به شغل و کار و آخوند بودن و عامی بودن و اینا نداره. گاهی فرد غیر متخصص عمومی ولی مخلص و پاکدل این سلامت رو داره، بعد به قدر خودش حقیقت درک و اون خدایی بودن قرآن رو داره. گاهی وقتا هم یک فرد متخصص اون از حیث تخصصی صاحب اون معارف هست، اما فاقد این سلامت، این درک حقیقت را نداره. همون که عرض کردم مدرسش هم بود، میگه برای خودم هیچ معنا نداره که قرآن معجزه باشه. این گمراه دیگه. این نکته مهمیه که باید در درجه اول از این منظر به شخصیت خودمون نگاه کنیم، این را تنبه بدیم به خودمون. اینو جاهای مختلف قرآن بیان فرموده گیده، افرأیت من اتخذ الهه هوا، بعد میفرماید که افأنت تکون علیه وکیلا، کسی که تمام هم و غمش تمایلات شخصی خودشه، میگه مگه تو وکیلشی که امورش رو بر عهده بگیری هدایتش کنی؟ نمیتونی. بعد میفرماید اصلا هم نمیتوانی. بعد میگه اصلا فکر میکنی که این فرد عقل داره کسی که اینطوری باشه؟ ام تحسب و ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، تمایل های شدید که اسمش میشه هوا. هوا یه چیز عجیب غریبی نیست، تمایل شدیده. یه کسی یه چیزی گفته، الان تمایل شدید آدم داره که بزنه تو گوشش، ده تا دریوری بهش بگه، این میشه هوا. یا تمایل شدید داره فلان کار رو بکنه، دیگه میگه من باید این کار رو بکنم. به هر قیمت شده من باید به این برسم. خب اینا چشم عقل رو کور میکنه دیگه کلا. میفهمن که این فرد ام تحسب و ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، ابدا نه، میشنون که بفهمن، نه تعقل مستقیم میتونن بکنن. ان هم الا کل انعام بل هم اضل سبیل، چون یک حیوانه که میگه من به هر قیمتی شده باید برم اون مثلا گوشت رو بردارم بخورم، و به همین خاطره که شما حیوان را میتونید تو دام بندازید. درسته؟ اینقدر چشش به اونه که اون دام را نمیبینه. بعد کسی که سیستم ادراکیش بر اساس این مشکل نفسانیش آسیب دیده باشه، هرگز نمیتونه خدایی بودن قرآن را درک کنه، چون نمیتونه تدبر کنه کلن. حالا اینجا بحث یسمعون و یعقلون و اینا شد. نفوس کلن دو سنفن، دو مدلن، نفوس همه انسان ها، چه متخصص چه غیر متخصص. بعضی هاشون کسایی هن که تعقل مستقیمشون ضعیفه، بعد یعنی خودشون قدرت حلاجی و تحلیل مسائل را ندارن. چند نفر از ماها تونستیم، چند نفر از مردم تونستن یک برهان برای اثبات خداوند تولید کنن؟ یک در یک میلیون، درسته؟ ولی اگر یک متخصص این برهان را توضیح بده آدم میفهمه. اینا کسایی هستند که قدرت تعقل چی گفتم؟ مستقیم، یعنی خودشون تجزیه و تحلیل کنن، تولید کنن. اکثر ماها تو اینجوری نیستیم دیگه. اون مثل علامه طباطبایی قدرت تحلیله، مثلا مستقیم خودشون قدرت حلاجی مسئله رو دارن. اما به ماها اگر کسی مسئله رو برامون توضیح بده، تحلیل کنه، میفهمیم. یعنی با استماع، توسط استماع با اون عقل خدا دادیمون مطلب رو درک میکنیم. اینا عمده مردم اینطوریه. یک درصد کمی هم هستن که اینا عقل خدادادی مستقیمشون قویه، یعنی برخورد با مسئله که میتونن خودشون میتونن تحلیل کنن، خودشون میتونن تولید کنن. اینا همونایی هستن که خودشون تولید علم میکنن. مثلا توی اعجاز قرآن نمیره از این ور اون ور مطلب جمع کنه، خودش درک میکنه، اون درک رو تبیین میکنه. ولی ما بالاخره درکی که اون فرد کرده رو توی کتاب عرضه کرده، ما میخونیم، متوجه میشیم. درست شد؟ اینه که به این معنا در جاهای مختلف قرآن اشاره که این رفتی به متخصص بودن هم نداره. ما متخصص ها یعنی مجتهد هایی داریم که یسمعونن، یعقلون نیستن، ولی این موارد را طی کردن، حاصل کردن مطالب را. و غیر متخصص هایی هم داریم که یعقلونن، یسمعون نیستن. به قرآن تذکرش میده ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو. بارها قرآن این دوتا رو کنار هم آورده، عقل و سمع، قلب و سمع. تو همین آیه هم همین بود دیگه، ام تحسب انه ان اکثرهم یسمعون او یعقلون. چون سمع به معنای صرف شنیدن که ارزش نداره، که این توتی هم میشنوه، شنیدنی که زمینه تعقل باشه، شنیدنی که درک مطلب بیاره، این یعنی همون تعقله. منتها تعقلی که چرا میگه یسمعون، تعقلی که خودش توی درون نفس آدم اتفاق نیفتاده، از بیرون شنیده حالا تحلیل میکنه. اینه که چون واسطش سمعه با یسمعون ذکر میکنه، وگرنه این یسمعون به معنی شنیدن نیست، یعنی فهمیدن مطلب، درک مطلب. این که میفهمد ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. کان له قلب این چی؟ یعنی دل زنده داشته باشه. دل زنده و عاقل درک میکنه، تحلیل میکنه مطالب رو، مستقیم خودش ادراک میکنه. میگه برای این فرد در قرآن، به اصطلاح قرآن حقایق فراوانی برای این آدم داره. او القى السمع و هو شهید. این خیلی لطیفه، فقط گوشش رو بندازه. نفهمد ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب او سمع. دقیق فهمیدین؟ بعد این برای کسیه که قلب داره یا سمع داره دیگه. به سمع که میرسه میگه او القى السمع. قرآن برای کسی حقایق فراوان داره که گوشش رو بندازه. القا کردن، افکندن، یعنی گوشش را گویی پرتاب میکنه، مثل تیر که حقایق را شکار کنه، یعنی گوشش رو وسیله شکار حقیقت قرار میده و صرف شنیدن کفایت نمیکنه. این همونی که عرض کردم، یعنی میندازه تا این حقیقت را به دست بیاره، بقاپه. کسی که با ولع دنباله درک حقایق، این القا سمع. چطور گاهی وقتا شاید برای هممون پیش آمده باشه که یک چیزی رو با ولع میخواستیم بشنویم، اگه مثلا یک جاش نامفهوم بوده میزنیم عقب ببینیم این کلمش چی بود. این میشه القا سمع، یعنی تمرکز و شدت توجه که به موضوع با تمام وجود داره استماع میکنه و حضور قلب داره. منتها القى السمع و هو شهید، کسی که القاء سمع بکنه، گوش دل بسپاره و چی باشه؟ و هو شهید، با تمام وجود هم حضور قلب داشته باشه، با تمام وجود حاضر تو مطلب تا درک کنه. یه دکته هم اینجا بد نیست تذکرش که این تعقل همونطور که عرض کردم ربطی به تخصص نداره. این طور نیست، اگر کسی متخصص باشه متعقل هم باشه. ما متخصص چی داریم؟ اهل سمع داریم، غیر خلاقه. خلاقیت نداره، تولیدی نداره. از اون طرف که نیاز داره یک متخصص دیگه تشریح کنه این متوجه بشه. از اون طرف ما عامی متعقل داریم. پس معلوم میشه تعقل ریشش یه جای دیگه است. اگه گفتین کجاست؟ تعقل ریشش تو سلامت نفس. برمیگرده به قدرت معنوی انسان. اون توان روحی فرد. که گاهی وقتا قدرت روحی یک فرد عامی بیشتر از یک متخصصه. میتونه اون با عقل خدا دادش بعد مطلب رو درک کنه، در حد خودش مطلب رو تحلیل کنه. اینه از کجا گفتیم؟ اینه که قرآن اصلا عقل را به کی نسبت میده؟ به قلب نسبت میده. میگه تعقل کردن یکی از کارهای قلب اصلا. لهم قلوب لا یفقهون بها. یا جای دیگه داره قلوب یعقلون بها، با قلب اصلا تعقل صورت میگیره. این جدایی بین عقل و قلب که گاهی وقتا تو ادبیات هم تو بروش مانور میدن، عقل و عقل اینو میگه، قلب این را میگه، عقل با دل ناسازگار شد، اونجا اون گفت برو، اون یکی گفت نه نرو، نمیدونم چی، اینا حرفای شاعرانه و بیارزشه. در فرهنگ قرآنی جدایی بین عقل و قلب اصلا نداریم، بی‌معناست. اصلا قلب که تعقل میکنه، تعقل قرآن ناشی از تقلب روحی انسانه و از اون جدا نیست، از تقلب وجودی تعقل جدا نیست. این همون عقلیه که مورد تمجید قرار گرفته، هم توی قرآن هم توی روایات که فرمودن که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل انسان را به کجا میرسونه؟ به سعادت. صرف اندیشه و فهم که انسان را به سعادت نمیرسونه، که میرسونه؟ چون اندیشه به صرف فهم ایمان حاصل نمی کنه، یه چیز دیگه لازم داره. این دله که باید بپذیره، ایمانم مال قلبه. اندیشه و منطقی را که با استدلال مطلب را فهمیده، به موضوع رسیده و دل نپذیرفته، انسان رو تبدیل میکنه به فرعون. فرعون همینجور بود، به یقین عقلی رسیده بود، قلب نپذیرفته بود. و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. حرفهای موسی را انکار کردن در حالی که از لحاظ درونی به یقین رسیده بودن که مطلب حقه، منطقا میدانه حقه، اما قلبن قبول نکرده. قلب این منطق را نپذیرفته، ابا میکنه. پس بنابراین قلب و عقل در منطق قرآنی انفکاک نداره. مثلا اون منطقه جاهایی که تکیه رو قلبه، یه جاهای تکیه رو عقله. اون وقتی که بعد تعقل در قرآن ذکر شده، مثلا یعقلون گفته میشه، اون جنبه منطقش و برهانش و اون اندیشه و استدلالش رو داره تذکر میده که غیر منفک است از قلب و پذیرش. نه اینکه فائده اون بعد تقلب درونی و تحول احوال را اصلا نداشته باشه. وقتی هم که قلب میگه، بیشتر اون تقلب احوال، اون تحویل درونی، تحولهای وجودی، انکسار قلبی و اون شور و عشقی که باز جدا از عقل نیست را داره تذکر میده و مبتنی بر عقله، که فهمد اگه این دوتا با هم باشه، عشق هم صورت میگه با عشق درست و پاکی و با فطرت پا پاک با مسئله وقتی روبرو بشه این تعقل حاصل می شود و الا نه حاصل نمی شود. خیلی این یک تذکر دیگه ای هم داره ها، و اون تذکر این که یک نکته مهم به دست میاد از اینجا. این بگم یه اشاره ایشو عرض میکنم. بنابراین اگر ما میبینیم که بحث توی موارد روشن مثل اعجاز قرآن، مثل حقانیت اسلام شبهه زیاد میشه و افراد میپذیرند، این نشان دهنده چیه؟ موانع قلبی. این جامعه مریضه، بیماره، از لحاظ روحی روانی جامعه آلوده است، بیماری ریشه دار درش شکل گرفته که شبهه پدید میاد، رو هوا هم قاپیده میشه. نمیتونن درک کنن. بعد یک مسئله دیگه‌ای که کوتاهی ما هاست. عمدتاً خیلی بعضی از حوزوی ها خیلی هنر کنن بیان شبهات رو پاسخ بدن. شبهات رو پاسخ بدن آخرش چیکار کردن؟ فقط اون بحث ذهنیش رو جواب دادن. آخرش عرض کردم وقتی که کسی ممکن است ذهنن هیچ مشکلی نداشته باشه، فرعون دیگه. یه بخش وقتی که جامعه پر از شبهه میشه، حوزه باید دو تا کار بکنه. یک، تلاش برای رفع شبهات به صورت عقلی. دو، تلاش برای درمان بیماری های روانی جامعه. و نه هی بیا شما اینا جواب بده، باز دنبال شبهه دیگه میگرد، مسئله حل نمیشه. آدم مریض اینجوریه دیگه، یک نفر از شما خوشش نیاد، فقط فهمیدین؟ بعد از شما یه ایرادی بگیره، شما اونو جواب بدین، بعد چه کار میکنه؟ یه جای دیگه میگرده یه ایراد دیگه پیدا کن، بعد چی؟ یه ایراد دیگه، بعد چی؟ یه ایراد دیگه، یه ایراد دیگه، تمام نمیشه. بعد شما ارتباطتونم باش چه کار کنین؟ اصلاح کنین. حالا از این باب نگاه کنید، طرف میاد خدمت آقا امام حسن فوش و بد و بیرا میگه، حضرت میتونستن چی بگن اونجا؟ ماها بودیم میگفتیم اینا رو از کجا شنیدی؟ خب مرد حسابی، یه احتمال نمیدی دروغ باشه؟ تو که تا حالا منو ندیدی که، نه؟ در مقابل این حرف منطق ما اینه دیگه، منطق عقلی هم همینه که این مطالب کشینید کو استنادش؟ به چه استنادی میگیم؟ معلوم نیست درست باشه، ولی حضرت ابدا از این راه وارد نمیشه. این خسته ای؟ جا نداری؟ گرسنه ای؟ به نظر میاد حالت خوش نباشه، مثلا بریم خونه یه استراحتی بکنی، یه آبی بدیم دستت، یه غذایی بکن، اگر مشکل مالی داری مثلا یه صندوق غذا لسنه ای هست بهت وام بدیم، مثلا دیم چی؟ حالا وام نگفتم، پول بدیم بهت. ما چون معمولا از جیب خودمون نمیخوایم خرج کنیم، میگیم صندوق هست بهتون وام میدیم. بعد چی گفت؟ گفتش که منفورترین آدم وقتی که آمدم ایشون بود، محبوبترین آدم الان کیه؟ ایشون. پاسخ به شبهات گرچه خیلی عالی فرد از عهده بر بیاد، که خیلی کمن کسایی که کامل از عهده بر بیان، نصف راهه. نصف راهی هم که اگه آدم طی کنه، آخر این فرد تو همون صحرا میماند و به حیرت دوچار میشه، آخرش هم به منزلگاه نمیرسه ها. این تذکری که این آیه به ما میده. اون نصفه دیگر اگر ما دنبال گیری نکنیم، مسئولیم در قبال همه، در قبال جامعه‌ای که مریض شد. خیلی خوب، دیشب با خودم فکر میکردم که ما اگر میشد یک صلوات خط بفهمیم. چون فردا شب شب آخره گفتگوی ما و رفقا و دوستانه، با خودم فکر میکنم اگه یک جلساتی بود میشستیم از افطار تا سحر، کسی به فرض محال اگه حوصله‌شو داشت خوب میشود که 4-5 ساعت گفتگو کنه اونجا. بعد تازه آدم میفهمه که بحث اعجاز قرآن چقدر لطیفه. چون این بنده خودم اینطوری بودم، وقتی که گاهی وقتا روی این مطالب تأمل میکردم راجع به وجوه اعجاز قرآن، از ساعت 5 و 6ش که رد میشد بعد تازه اون لطافت ها برام حاصل میشد که حالا این میسر نیست دیگه. این سوره هود را بعضی از نکاتش را عرض کنم. تو این سوره هود که با هم گفتگوشو کردیم چند تا نکته داره که اون نکات رو با هم اجمالا بحث میکنیم. نکته اول این که آیات گفتیم از اینجا شروع شد که مریضی های ماها رو قرآن تذکر میده که شماها یه سری گرفتاری های نفسانی داریم. ولئن ازغن الانسان منا رحمتن ثم نزعناها منه انه لیئوس کفور. وقتی که انسان رو بهش یک رحمت کوچولی میچشونیم ازش میگیریم، مبتلا میشه به گرفتاری و اضطراب و یأس و افسردگی و مشکلات. ولئن ازغناه نعما بعد ذراء مسته لیقولن ذهب السیئات عنی. وقتی هم که یک نعمتی بعد از اون گرفتاری ها بهش میچشانیم، نعمتکی البته راجب نعمت کلمش فرق داره، نعمتک نمیفهمه، ولی راجب اون به اصطلاح حالا واردش نشیم. این آیت خیلی نکات داره ها، ببینید مثلا یه نکته شو بگم. فقط بلا این ازغناه و نعما بعد از ذراء مسته، بعد از اینکه گرفتاری میچشه بعد حالا نعمت بهش رو میکنه، لیقولن با جدیت و تأکید، نمیفهم لیقولو و یقولو، یعنی پیوسته میگه، اونم با تأکید دیگه، قطعی حتمی به حق و حقیقت قسم که ذهب از سیئات و انی، سیئات و بدی ها چی شد؟ از من دور شد. درسته؟ سیئات باید فعلش بیاد ذهبت، سیئات مؤنث دیگه، سیئه جمعش میشه سیئات، باید بگه لیقولن نه ذهبت سیئات و انی. هم میفهم لیقولن ذهب فعل چیه؟ مؤنث یا مذکره؟ مذکره دیگه، سیئات مؤنثه، باید مؤنث بیانه، ولی این فرانس لحبت سیئات. از کردم این خیلی نکات داره، این همین آیات همینطور که آدم نگاه میکنه تو سه جلسه هر کدومش بحث میخواد، ولی حالا اجمالا برای حالا که اینه گفتم لحبت سیئات، یعنی سیئات رفت دیگه، من خوشیار رو میبینم. ولی لحبت سیئات یعنی فعل را مذکر میاره، یعنی اون حالت قوت و فعلیت درش قویه، نه حالت انفعال. انفعال تو مؤنثه، یعنی اگه بخوایم ترجمهش کنیم میگیم بدیها رفت که رفت دیگه و با قوت رفت، یعنی قوت فاعلی در برابر ضعف انفعالی را داره بیان میکنه، قوت ذهاب و رفتن را میگه، میگه جدن رفت دیگه، بر نمیگرده. به همین خاطر که میفهمد انه لفرحون فخور، چون اگه آدم بگه رفت و بر میگرده که بگه موقتا بدیا رفته باز فردا باز دوباره گرفتاری میاد، این که دیگه دچار فرح و فخر نمیشه. روشنه؟ یعنی حالش اینه که دیگه کلن رفته دیگه، امکان نداره دیگه من به اون مشکلات مبتلا بشم یا به مشکلات مبتلا بشم، حال درونیش اینه. یعنی در حال درونیش یک تأکید، یک اصلا دیگه حاضر قسم بخوره که من دیگه مشکل پیدا نمیکنم. خب وگه نگه بدون موقتا رفته که این دیگه فرح نداره دیگه. فخر نداره، سرمستی نداره. خب بگذاریم، بعد از اینکه این نکات خیلی زیاده، بنده هم بعضش رو نوشته بودم ولی دیگه فکر نمیکنم برسیم به گفتن. مثلا اینجا فلعلکه باید بگه ترکت نه تارکن. باز مثلا بعض ما یوحا الیک، چرا بعض گفته؟ کدوم بعض راه پیغمبر ترک کرده؟ به جای ما یوحا الیک باید بگه ترکت وحینا یا امرنا. باز به جای ما یوحا الیک میتونست بگه ما اوحی الیک، چون ما یوحا بعدها رو که ترک نکرده، ترک مال قبلها بوده دیگه، باید بگه ما اوحی الیک. و نکات دیگه که خیلی مفصله بیدم دیگه، حالا فعلا کار نداره. این آیه جزء متشابهاته، همونطور که ملاحظه فهمیدیم تو بعض از تفاسیر، به نظرم توی تفسیر نمونم همینطوری مطلب رو بیان کرده بود که خب پیغمبر یه مقداری در تنگنا قرار گرفتن، یا مثلا یه چیزایی رو میخواستن ترک کنن، خداوند چیکار کرد؟ خداوند آمد گفتش با عصمت مؤیدش کرد و جلوگیری کرد. برای اینکه متشابهات رو آدم متوجه بشه، باید حتما محکمات قضیه رو به عنوان مبنا و فونداسیون متوجه بشه، وگرنه متشابهات خب معلوم آدم رو زمین میزنن دیگه. این نشان میده پیغمبر عصمت نداره دیگه، چهار تا حرف بهش زدن چیکار میکنه؟ نزدیکه چیکار کنه؟ وحی رو ترک کنه. مثل ماها که مثلا میریم یه جای کار مثلا انجام بدیم، کار فرهنگی، دو تا دریوری بهمون بگم ولش کن دیگه نمیخوام. پیغمبرم اینه. محکمات این قضیه رو اگه بخوایم بررسی کنیم، این چند تا مطلبه. یک، هیچ امری، هیچ وحیی، هیچ رسالتی، هیچ دستوری از جانب خداوند نبوده مگر اینکه پیغمبر با قوت و قدرت و با تمام وجود ابلاغ فرموده. این یک. اینه که بفهمد که و ما هو علی الغیب بظنین، ظنین با صادزاد یعنی بخیل، هیچ امری را فروگذار نکرده. خب بلکه بالاتر از این بفهمن که تو سوره نساء بفهمن که چجوری پیغمبر تبلیغ میکنه، اینجوری بفهمن که بعد از اینکه حال منافقین رو بیان می‌فرماید و ازشون نقد می‌کنه، می‌فهمد که اولئک الذین یعلم الله ما فی قلوبهم، خداوند آگاه از درون این منافقین، فاعرض عنهم، ازشون رو بگردن. رو بگردن یعنی چی؟ یعنی مطلب رو نگو، میگه رو بگردن یعنی اینجوری، فاعرض عنهم وعظهم. فاعرض عنهم یعنی بی اعتنا باش به این حرفایی که میزنن، چیزایی که میگن، دلهایی که مثلا تندیهایی که میکنن، طعنهایی که میزنن، حرفای نامناسبی که میزنن، بهش بی توجه باش. با بی توجه یعنی گویی چیزی نگفتن، اینجوری موعظه کن. یعنی وقتی آدم یه کسی تشنه مثلا حرف زدن، آدم چجوری باش حرف میزنه؟ با اشتیاق حرف میزنه دیگه. یه کسی میگه او تو چقدر حرف میزنه، خب آدم یا حرف نمیزنه یا دیگه بی اشتیاق حرف میزنه دیگه. این اعرض عنهم یعنی به این تو چقدر حرف میزنی، تو چقدر مثلا حرفای بی خودی میزنی، به اینا بی توجهی کن. همونطور که کسی با اشتیاق اگر به سوی تو میامد چجوری موعظش میکردی، اونجوری موعظش کن. و از هم حالا توضیح میده، و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، نمیفهمد و قل لهم قولا بلیغا. قول بلیغ با رسایی هرچه تمامتر نافذ بایشون صحبت کن. فهمد و قل لهم بهشون بگو در درونشون. آدم که در درون کسی حرف نمیزنه که، در بیرون حرف میزنه، حرفش به سمع فرد میرسه. فهمد خوب دقت فهمید این چی شد؟ و قل لهم فی انفسهم، یک طوری بگو که گویی در درون خودشون داری صحبت میکنی، نه فقط به سمعشون برسونی. یه بار مثلا آدم میخواد بگه که رفقا درس بخونید، بچه ها، شاگرد ها، استاد ها، مثلا درس، یه استادی به شاگرداش میگه درس بخونید، این میشه و قول، حالا اینو خیلی خوب بگه، این میشه و قول لهم قولا بلیغا. یه وقتی طوری مطلب را تبیین میکنه که اصلا درونشون دگرگون میشه، این حرف در درون اونها میشینه، این میشه و قول لهم فی انفسهم. یه باری که از خدا رحمت کنه استاد داشتیم، 10 نفر یا کمتر یا بیشتر شاگرد داشتن، یه مطلبی را توصیه کردن مطالعه کنن شاگرداش. بعد اون جلسه هم پیز وقتی که درس میگفتن گفتگو کردن، سوال میپرسیدن. بعد از این تعداد 8-9 نفری که بودیم، شاید 6-7 نفرشون مطلب رو مسلط نبودن و نخونده بودن و اینها. بعد یادم که ایشون تو اون جلسه گریه کرد استادم، و اینقدر این شاگردها رو شرمنده کردن با این کار که اصلا آدم دلش میخواد این زمین باز بشه، آدم بره تو زمین. بعد یه چند دقیقه موعظه کردن که مثلا شما درس بخونید. مثلا خیلی وقتا آدم از تو مدرسه، از اول دبستان که میره، معلماش چی میگن؟ بچه جون درس بخون، وقتاتو تلف نکن. نه، ولی گاهی وقتا از این مدرسه تا دبیرستان تا دانشگاه تا حوزه، یکی دو صحنش آدم از کل این 10,000 مرتبه باری که بهش توضیح کردن درس بخون، وقت تلف نکن، چی میما، اونو همون جایی که رفته تو نفس میگه این طوری. نه تنها مطلب را میگه، مطلب را گویی که از درون افراد داره میگه، در درونشون میگه، نه در بیرون. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. حتی این نکته بیشتری داره فی انفسهم که فعلا کار نداره. قرار این که نکته اول، یعنی محکم اول در فهم این آیه، اینی که پیامبر اکرم با حد اکثر امکان همه حقایق را تبیین فرمودن، به طوری که دیگه از این بیشتر ممکن نیست اصلا. این یک. دو، از اون طرف هر چه میگوید و هر کار میکند و هر سکوتی که دارد و هر حرفی که دارد و هر رضایتی و هر غضبی از او چیه؟ خداییه. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بنابراین هر امری که گفته وحی است، و هر جایی هم سکوت کرده باز به وحی ساکت بوده. سه، از طرف دیگه این فرد عظیم الشأن، عطوفتش، رحمتش، رأفتش و اون توجهش اصلا فوق العاده است، قابل قیاس با احدی از خلائق نیست. یه فرد عطوف، رؤوف، رحیم، بالمؤمنین رؤوف رحیم. و قصه از این که دیگران به راه نمیارند رو خدا میگه بابا این قصه، این که اینا به هدایت نمیان، تو رو داره میکشه. فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. از روی تأسف داره جان هلاک میکنی خودت رو، بس نمیخواد. لا تذهب نفسک علیهم حسرات، به حسرت این که حسرت‌های پیاپی که اینا مشکل خانوادگی دارن، مشکل دارن اخلاقی دارن، مشکل دارن اجتماعی دارن، مشکل روحی دارن، گناه میکنن، داری به این حسرت‌ها جانت رو میبری، هلاک میشی. لا تحزن علیهم، یکی دوتا نیست، عزیزان علیه ما انتم، حریصان علیکم بالمؤمنین رعوف رحیم. این نیاز به یک شرح صدر ملکوتی داره که خداوند بهش داده. این سه. از اون طرف پس این سه تا که اولا عطوف و رعوف و رحیمه، به حدی که این عطوفت آرامش نمیگذاره. دو، هر کار میکند، هر چه میگوید و هر چه نمیگوید به مشیت و اراده خدایی و خداییه. و سه، هیچ چیزی هم نبوده که بهش گفته بشه و او ترک کرده باشه. حالا تو این بستر است، این لعلک تارکن بعض ما یوحا الیک رو باید بفهمادم. پس یک جا میگه هیچ چی رو ترک نکرده الا اینکه گفته، اونم فوق اون چیزی که رسالتش بوده که خدا میگه بس دیگه. پس این تارکن چه معنایی میده؟ یه تتمه دیگه هم داره. محکمای بعدیش چیه؟ این چون یه طرف ترک کی بود؟ خدا فرمود که در مقابل کیا؟ در مقابل این کفار لجوج عنود دیگه، تو میخوای ترک کنی. محکمای اونا رو هم ببینیم چیه. محکمای اونها اینه که اولا یک نکته دیگه هم از محکم راجب رسول اکرم بگم، و اون این که پیامبر اکرم آنقدر در موضع حق پافشاری و ایستادگی دارد و اونقدر تبلیغ میکنه که هیچ بهانه‌ای برای هیچ احدی باقی نماند. همون آیه که عرض کردم که مطلب در درونشون نفوذ کنه، نه اینکه صرفا به سمعشون برسه بگه من گفتم دیگه، مطلب رو گفتم. یه وقتی آدم میگه من مأمور بودم و گفتم مطلب رو دیگه، به من گفتن اینا رو بگو منم گفتم. یه وقتی فقط مأموریت نیست که بگه خب من مأموریتم از لحاظ اخلاقی و فقهی و حقوقی انجام دادم، به سمعشون رسوندم دیگه. یه وقتی ببینید مثلا فرض کنید یه کسی میاد میگه برو به این جمع بگو که برای مثلا فرض کنید که فردا مثلا اینقدر مبلغ بیارن تو بانک بذارن که جایزه بهشون میدیم و اگر نظرن جریمشون میکنه. چه کار بکنه؟ میاد اینجا اعلام میکنه، میگه یه لحظه همه گوش بدین، وای هم میسته که همه استماع کنن. بعد میگه آقایون این مطلب اینم با این سند، فردا باید تو این بانک این مبلغ بزنید و الی آخر. این کارش انجام داد دیگه. یه وقت میگه نکنه نزنید، بیچاره میشین و ولکن نیست، تا آخر ما رو نسبت به این مسئله دغدغه مند کنه، درونمون نفوذ کنه، نه اینکه فقط به گوشمون برسه. و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. خب مطلب بعد این که این مقدار از تبلیغ نیاز به یک شرح صدر فوق‌العاده داره، چون به شما وقتی که میایین به کسی خیرخواهی میکنین تلقی بزن تو گوش آدم، چقدر آدم دوام میاره؟ یک بار دو بار دیگه، دفعه بعد میگه خب فدای سرم، خورد زمین که خورد به درک. یک بار پیامبر به درک نگفت. آدم به بچه خودش به درک میگه، او کسی که اصلا بیگانه بودن یک بار به درک نگفت. هر روز خاکستر، هر روز فوش، هر روز کتک. تو مدینه بود که پیامبر اکرم زد و خورد داشتن، یکی میزدن یکی هم میخوردن. تو مکه 13 سال فقط خورد داشتن، فقط بزن بزن بود از اون طرف و بخور بخور از این طرف. 13 سال اصلا قابل تصور نیست. بعد هی عطوفت، یک بار لب به شکایت باز نکن، یک بار به نفرین، یک بار نگه به درک، به من چه دیگه، نمیخواد دیگه. مثلا یه چیز عجیبی ها، اعجاز این اصلا از یه شخصی ها. 4 و 5 باری که به ما بعد از بیرا بگه مثلا قطع ارتباط میکنم باشیم، نمیخواد دیگه، خودش نمیخواد، به من چه، تکلیفی ندارم دیگه، تکلیفی هم واقعا نداره دیگه آدم. این اون شرح صدره رو میخواد. علم نشرح لک صدرک و وضعنا انک وزرک الذی انقض ظهرک و رفعنا لک ذکرک. خب این از این مطلب. بنابراین تو مکه این همه خوردن از کتک و نیزه و فحش و در بد و بیرا و فشار اقتصادی و اینها، اما یک گام کوتاه نیومدن، یک سر سوزن کوتاه نیومدن، نه از اون رأفت و رحمتشون و نه از ابلاغ رسالتشون. چرا؟ چون شرح صدر داره دیگه، متصل شده به دریای خدا. آدمی که شرح صدر داشته باشه لرزش نداره، نوسان نداره. مثال بزنم، من فرض کن این یک آهنربای خیلی قوی باشه، یک آهنی تو اون فاصله 20 متری باشه، خب یه باد خیلی شدید بیاد اونو تکون میده، بیاد تو فاصله 5 متری اون باد کمتر درش نوسان ایجاد میکنه، بیاد تو فاصله 10 سانتی کم بچسبه به این مغناطیسی که مغناطیس فوق العاده است و خیلی قویه و بی نهایت، دیگه اصلا تکون نمیخوره. درسته؟ اینی که حضرت موسی بنی اسرائیل آوردن بیرون از مصر، جلوشون دریا بود، پشت سرشون هم کی بود؟ فرعون بود. بنی اسرائیل گفتن دیگه تمام شد کارم، قالو انا لمدرکون، گفتن دیگه کار تمامه، قطعی شد. گفتن مرد اسرائیل تو خواستی ما نجات بدی یا به کشتن بدی؟ میگه جلو دریا بریم که نفله میشه، اون هم که همان لشکر جرار دارن میرزه. این جملهش خیلی جمله عجیبه، 3 تا تاکید تو این جمله وجود داره. میگه به حق و حقیقت قسم دیگه، مثلا نیاز به گفتن نداره دیگه، معلومه که دیگه گرفتنمون، کشته شدیم دیگه، خودتونو کشته ببینین دیگه مرده ها. اینجوری یکی ان، یکی اون لامش، بعدم نمیفهمد انا لندرک، ما رو گرفتن، میگیرن، ما گرفته شده ایم دیگه. بعد حضرت چی میگه؟ بدون اینکه سر سوزنی بلازم، قال کلا ابدا ان معی ربی سیهدین، خدا با من، خودش گفته هدایتم، هم خدای اوناست، هم خدای این دریاست، هم خدای اون صحراست، میتونه خف کنه همه برن تو. اون جنه آقا رسول اکرم هست که وقتی که یه فردی بود، یه بار دیگه هم داستان شرح کردم، دید حضرت خوابیدن، تو جنگی بود، بارونی آمد، حضرت یه گوشه از لشکر کنار افتادن، بعد یکی گفتش پیداش کردم، حضرت هم خواب بودن، با شمشیر بیرون کشیده یه دفعه گفت مثلا الان میزنمش، بعد گفت حالا بد نیست آدم گاهی وقتا میگه قبل از این کیکی بکشیم چهار کلمه هم صحبت کنیم. گفت ببینم کی تو رو الان از دست من نجات میده؟ یه فاصله چقدر بود؟ یک ثانیه، یه لحظه، تق بزنه دیگه تمام. ولی فاصله چقدره؟ بی نهایت. درسته؟ دستش فلج بشه، همان آن بمیره، سکته کنه، سنگ زیر پاش در بره و هزار امر دیگه، صاعقه بهش بزنه. حضرت با کمال آرامش همونجور دراز کشیده بودن فهمونن الله، الله که گفتن خورد زمین تر. حضرت هیبت داشتن رسول الله اکرم. بعد بلند شدن گفت خب حالا توی تو کی از دست من نجات میده؟ بعد گفت کرم و فضل تو. بعد من پاش بر فکر. خب این چند تا مسئله شد، چند تا محکم برای فهم این مسئله. پس اصلا کوتاه نیامدن، نه کوتاه آمدن، نه میل به کوتاه آمدن داشتن، نه اصلا فکر کوتاه آمدن رو میکردن، هیچ کدوم اینه. ولولا ان ثبتناکه، تازه میفهمد اگر ما شما رو تثبیت نکرده بودیم، لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا. خیلی چیز عجیبیه این آیه، میگه اگر تثبیت الهی نبود تازه نزدیک بود، نه اینکه محقق میشد، تازه نزدیک نبود که کار رو انجام بدی، نزدیک بود فکر کنی، یه میلی پیدا کنی. اونم چه میلی؟ میل کمی. ترکنو الیهم شیئا قلیلا که ثبتناکه، و اینم اتفاق نیفتاد. یعنی نه پیغمبر کوتاهی میکنه، نه فکر کوتاهی میکنه، نه میل به کوتاهی کردن داره، نه میل شدید داره، نه میل کم داره، هیچ کدوم. خب حتی بلکه بالاتر، نزدیک هم نیست که میل کم پیدا کنه. کاده یعنی نزدیک شد، میگه حتی نزدیک هم نیست که میل پیدا کنه پیغمبر که کوتاهی کنه، اونم تا میل، میل قلیل، چه برسه به میل کثیر، چه برسه به اینکه کوتاهی بخواد بکنه. اینه که تو سوره قل یا ایها الکافرون این مطلب خیلی لطیف اشاره فرموده. تو سوره قل یا ایها الکافرون چهار تا جمله است. اولی میفهمد که لا اعبد ما تعبدون، بعد دوباره میفهمد ولا انتم عابدون ما اعبد، دوباره میفهمد ولا انا عابدون ما عبدتم، دوباره میفهمد ولا انتم عابدون ما اعبد. حرف کفار یکسانه، چیه؟ لا انتم عابدون ما اعبد. ولی حرف پیغمبر دو مدله، اولیش میفهمد لا اعبدو، اونم نمیفهمد ما تعبدون، چون اونجا گفت لا انتم عابدون ما اعبد دیگه. من لا ان قل یا ای الکافرون لا اعبد ما رسین ما تعبدون، نمیفهمد ما عبدتون. اولی رو با فعل مضارع میاره لا اعبد، دومیش هم با فعل مضارع. جمله دومی که از پیغمبر نقل میشه اولیش با فعل دیگه، فعل نیست، اسمه، ولا انا عابدون، اونم دیگه تکرار نمیکنه ما تعبدون ما عبدتون. اینا همه نکاتی داره که خیلی لطیفه. اجمال این تغییر بیان پیامبر اینه که پیغمبر تثبیت میکنه خدا دیگه. اتفاقا هر چی مشکلات بیشتر بشه تثبیت ها هم بیشتر میشه. در مرحله اول فهمتش که شما اگر که صبر کنین یمدت کم رب بکن به الف من الملائکته، نمیدونم منزلین به نظرم یا مردفی، خدا به هزار ملک شما رو یاری میکنه، شدت بیشتر میشه. فهمت که بلا ان تصبروا و تتقوا و یعتوکم من فورهم هذا یمددکم ربکم به ثلاثه، به ثلاثه آلاف من الملائکه، به 3000 ملک. حالا اگه من آیه اشتباه نخونده باشم، کار شدیدتر میشه، میفهمد به 5000 آلاف من الملائکه، 5000 ملک. یعنی هر چه کار شدیدتر بشه مؤمن چی میشه؟ تثبیتش بیشتر میشه. مؤمن چه برسه به امام مؤمنان من الاولین و الاخرین که رسول اکرم باشه. این که نشونم بده تو سوره قلم اون همون آیه و این یکاد نشون بده هر چه حرکت بیشتر بره حجمه ها هم بیشتر میشه. غرض این که پس از این طرف کوتاهی نمی کنه، از اون طرف هم اونا هر چه میگذره اون شقاوت ها تثبیت میشه درشون، که میگن که در یک مرحله میگن آقا ما هم اگه میخواستیم مثل این قرآن میگفتیم، لو نشاء لقلنا مثل هذا. یه جای دیگه میگن که بیا و این قرآن تو تغییر بده، حداقل بعضی جاهاشو نگو. بعد با شدت و حدت میفهم قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی، اصلا امکانش برای من نیست، این اصلا هم چیزی ممکن نیست. بعد گاهی وقتا میگوتن خب باشه تو یک سال عبادت بت‌های ما بکن، ما هم یک سال عبادت بت‌های شما، که همین سوره کافرون نازل شد. در نهایت گفتن آقا ما به همه اینا کوتاه آمدیم، حداقل بیا به بت‌های ما بد و بیرا نگو، تبلیغ نکن علیه بت‌ها، که آیه سوره احزاب نازل شد. تو هیچ مسئله ایشون کوتاه نیومدن، بعد اونا هم هی دائم میخوان اینو بکنن. حالا ببین این لعلک تارکون چه معنی میده. ساعت چنده اون؟ ساعت چند؟ آه باشه برای فردا این محکمات خاطر دوستان باشه تا بعد آیه معناشو پیدا کنیم انشاءالله. یک صلوات خفه فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این شب و روزها میدونید دیگه، شب و روزهای خلوت با خداوند دیگه. بر عفو بی حسابت این نکته ام گواه است، گفتی که یأس از من بالاترین گناه است، من غرق در گناهم مسکین و روسیاهم، تنها تویی پناهم، لا تقنطوا گواه است. این لا تقنطوا از همین آیه لا تقنطوا من رحمت الله، ای بندگانی که بر خودشون ستم کردن نامید نباشن از رحمت خداوند که همه رو میبخشه. من غرق در گناهم، مسکین و روسیاهم، تنها تویی پناهم، لا تقنطوا گواه است. هرگز نمی پسندی در بر رویم ببندی، آخر کجا گریزد عبدی که بی پناه است. در دید اشک سرخم بر چهره رنگ زردم، مویم شده سفید و پرونده‌ام سیاه است. باز آمدم به سویت، برگشتم به کویت، این بنده فراری محتاج یک نگاه است. دست از ثواب خالی، پرونده از گناه پر، پایم بود لب گور، کارم فغان و آه است. من عهد خود شکستم، من راه خیش بستم، ورنه به جانب تو هر سو هزار راه است. یک یا الهی الاف جبران جرم یک عمر، یک شام قدر با تو به از هزار ماه است. یک جمله با تو گفتم، ذکر هزار سال است. یک لحظه بی تو بودن، یک عمر اشتباه. میسم به خود نگاهی، جبران این سیاهی، یا عشق شامگاهی، یا برد صبحگاه.
اللهم صل على محمد و